دارد یعنی وجود مستقل از خودش، در همه جا وجود دارد، یعنی اونی که اینجا میبینیم هست، اونجا هم هست، اینجا هم هست، به دلیل اینکه میبینیم که این شکل‌ها عوض می‌شود بدون اینکه و در عین حال یک چیز از این شکل‌های مختلف را به خودش گرفته، یعنی می‌بینیم با و با و به یه امر مشترک در عین حال وجود دارد از میان همه اینها. فعلى الغفل بله فمبناه على الغفلة عن احبال الماهية بكيفية ارتباط الجنس بالفصل المحصل اياه في النوع المحصل في الذهن وعن كيفية الملازمة بين مادتها وصورتها في النوع المركبة في الخارج وعن معرفة ان الصورة الفلكية بل كل صورة من الصور المخصوصة التي في الاجسام محصلة لجسميتها، ليس عارض لجسميتها، محصلة لجسميتها، لا ان الجسميه بس فيها وفي غيرها مقتضيه للفلكيه او الناريه او المائيه. شما خیال کردید جسمیت اقتضای فلکیت و ناریت و ماهیت رو داره؟ یعنی خیال کردید جسمیت اقتضاییه که از صور نوعیه رو دارد، حالی که صورت نوعیه است که اقتضای این ماده رو دارد. و در جمله از للخواص و اللوازم المخصوصه فی نوع النوعین که ما سیاتی فی مباحث صورت، یعنی اصل سابق بود. و اما الذي ذكره من تجویز کون الماده مقتضیه للحرکه المخصوصه و سایر الخواص، این هم باز ماده رو درک نکرده. این ماده این شیء صورتداری رو اسمش گذاشته ماده. فهذه المسمات بالماده هي بالحقيقة والمعنى صورة فلم يبقى لها من معنى المادة إلا اسمها دون معناها فإن المعنى المذكور هو معنى الصورة بعينها. اینه که شما یک شیء متشخصی در نظر گرفتید که خودش مبدع آثار هست، اون ماده نیست، اون ماده ای که ما میگیم یعنی اون قابلیت من. اذ لا نعني بالسورة الا مبدا الاثار المختصه ولا نعني بالطبيعه الا مبدا الحركه الذاتيه ولا حاجه بنا الى الاسم بعد تاثير الحقيقه بالبرهان. میگه شما اسمش رو میخواید ماده بذارید بذارید مثلا لفظ رو میگه بعد ندارید، ولی اون ماده ای که فلاسفه میگن غیر از اینست که تو میگی. ثم قال فل حاصل، ثم قال این فخر رازی گفته ان الحجه المذكوره لا تدل على اثبات القوى والتبايع الا اذا بينا ان الماده مشتركه و ما تا تعذر ذالک لم تکل حجت منتجه دفن. میگه این دلیل میشه بعد بر اثبات قوا و تبایع، که اینجا قوا و تبایع همونیست که ما میگیم محرک، چون حالا بعد در فصلهای بعد خواهیم گفت که محرک در اجسام قوا و تباییست که در درون خودشون هست، یعنی محرک اجسام بیرون از اجسام نیست. لذا اینجا به جای محرک کلمه قوا و تبایع آورده، گفته به این که پس بنابراین این برهان برای اثبات قوا و تبایع کافی نیست مگر اینکه ماده را در همه اجسام مشترک بدانیم و ما قبول نداریم که ماده مشترک باشه. و متى تعذر اثباتی لم تكن الحجة فإن قيل، و خود فخر رازی گفته إن قيل إن المادة لا تصلح أن تكون مبدع الحركة لأنها من حيث هي قابلة والشيء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا. فخر رازی اینجا یه حرفی تعریف کرده که برمیگرده به همون برهان پنجم، همین حدی که الان ما گفتیم، گفتیم که آقا ماده قابل است، قابل محض است، و چیزی که قابل محض دیگه نمیتونه فاعل باشه، که همون برهان قبوکر بود که در تصفیفیش اون مفصل بحث کرد، خودش همون به عنوان کرده، بعد جوابش رو به صورت نقد داده، گفته این حرفا چیه که نمیشه شیء در آن واحد هم قابل باشه هم فاعل. ما لوازم ماهیات در آن واحد هم قابل هم فاعل، یعنی ماهیت برای لوازم خودش هم قابل هم فاعل. مثلا زوجیت برای اربعه، آیا اربعه فاعل زوجیت هست یا قابل زوجیت؟ میگه به اعتبار فاعل زوجیت و به اعتبار زوجیت هست، چون غیر از زوجیت چیز دیگری نیست که بگیم این اربعه، ببخشید زوجیت اربعه قابل زوجیت هست، چون چیز دیگری که بگیم زوجیت عارض او شده به تبع او عارض اربعه، نه مسلم عارض هم خود زوجیت به غیر زوجیت. فاعلی هم نیست، اینجور نیست که یک علتی از خارج آمده اربعه رو زوج کرده که اربعه نبود زوج نبوده بعد زوج شده. خب اربعه خودش زوجیت رو به خودش داده، خودش هم از خودش پذیرفته، پس خودش در آن واحد هم فاعل هم قابل. یه مثال دیگر هم که در بعضی جای دیگر ذکر می کنند صفات باری تعالی، میگن ذات واجب تعالی که دارای صفات از عالم از قادر از اینها، خودش هم فاعل این صفات هست، هم قابل این صفات. من ماخوند ایک جواب میده، میگه آقا اینجا باز این نوع مغالطه کاری و یک نوع ریسمان بازیست در واقع. در باب ماهیات اصلا فعل و قبولی نیست. اگر اونجا فعل و قبول بگن مجازه. یعنی ببینیم ماهیت خودش هم نیست اعتباری، لوازمش هم اعتبارات ذهن. یعنی ذهن یک ماهیتی را در عالم خودش اعتبار می کند و وضع می کند و همون ذهن است که برای او یک ما لازمی هم تصور می کند. ماهیت چیزی نیست که قابل چیزی باشد و چیزی نیست که فاعل چیزی باشد. بحث ما در قبول فعل عینی است، بحث ما در عالم عین و خارج است. قبول عینی معنیش این است که شیئی در خارج وجود دارد و یک امر وجودی را در خارج میپذیرد. در مقام مثال را بگم، اگر چون این اعتباریات فلسفه با اعتباریات عرف که در اصول فقه میاد اینا با هم دیگر فرق دارند، ولی از این جهتی که الان میخوام عرض بکنم فرقی نداره. این مثل این است که خیلی افراد در باب بعضی از مسائل مثلا اشکال میکنن، مثلا در باب مالکیت جهت. جهت آیا جهت یعنی حیثیت اعتباری؟ مثلا یه شرکت، خود نفس یک شرکت، نه افرادی که این شرکت مال اونها. آیا یک شرکت میتواند مالک بشود یا نه؟ یک حیثیت، مثلا حیثیت اهل علم، حیثیت طلاب، حیثیت سادات، حیثیت میتواند مالک بشود یا نه؟ عزیزان آخه این مالکیت یک امری عرضی عارض، یه موضوعی میخواد، اون موضوعش باید عینیتی باید داشته باشه. حالا یک کسی میگه چون موضوع عینیت ندارد پس حیثیت مالک نمیشه، یک کسی میگه نه چون مالکیت امر عینی است و میدونیم این امر عینی یک موضوع عینی میخواد پس حیثیت وجود عینی دارد. ایش کدام است؟ در امر اعتباری مانعی ندارد که ما یک امر اعتباری کن حیثیت بخواد باشه او را اعتبار بکنیم و برای او هم یک لازمی، یک عارضی که نامش مالکیت است اعتبار بکنیم. حتی در مالکیت میت، آیا میت در حالی که میت است معقول است که مالک باشه یا نه؟ یا مالک بشه؟ میت در حالی که میت است چیزی به اون منتقل بشود معقول هست؟ یعنی اگه اسبابش اگه وجود داشته باشه یه امر نامعقولی. آیا سنگ قبر میت ها مثلا، آیا سنگ قبر میت چه حکمی داره؟ و وقت بر اون قبر هست؟ آیا ملک اون کسی که این را آورده اینجا نصب کرده؟ آیا چی؟ هیچ مانعی نداره که از این سنگ قبر ملک این قبر باشه، ملک این صاحب این قبر هم بخصوش. یه امر اعتباری که لزوم نداره. آه این میت الان وجود نداره، پس آیا مالکش در عالم برزخ وجود داره؟ به اعتبار وجودش در عالم برزخ و عالم دیگر نه، هیچ لزومی نداره که به اعتبار وجودش در عالم برزخ هم باشه. به اعتبار همینه که معدوم هم هر هیچ اشکال نداره، به اعتبار همون عدمش در دنیا هم هیچ اشکال نداره. پس امر اعتباری مانعی نداره. اینهایی که شما فاعل و قابل فرض کردی اینها امور اعتباری هستن، یعنی اون مقبول و اون فعل بعد در فعلی است که خود اون فعل حقیقت عینی داشته باشه، بعد در مقبولی است که خود اون مقبول وجود عینی داشته باشه. قهران قابلش هم باید وجود عینی داشته باشه، فاعلش هم باید وجود عینی داشته باشه. اینجا جایی این بحث هست که آیا فاعل و قابل هر دو میتونن یک وجود عینی داشته باشن یا باید دو وجود عینی باشن. اما اونجایی که نفس اون فعل و نفس اون مقبول امر اعتباری است، فاعل و قابلش هم امر اعتباری است، چه مانعی داره که اون فاعل و قابل یکی باشه؟ چون در واقع فعل و قبولی نیست. فانقیل بله بعد میگه فانقیل خودش به خودش انقیل گفته ان الماده لا تصلح ان تكون مبدا الحركه لانها من حيث هي هي قابله و الشيء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا. این ایراد خودش به خودش کرده. قلنا قد ثبت در جای دیگر فی باب العله فساد هذا العرض که شیء واحد مانعی ندارد که چی باشه و به تقدیر صحتی یکون کافیا فی اثبات المطلوب. میگه اولا این را ما ایراد گرفتیم در محل خودش که مانعی ندارد و بعد میگه فرضنم اگه اینجور بخواد باشه این که برمیگرده به دلیل پنجمش ماست برهان قبول فعل است در تقدیر صحتی یکون کافیا فی اثبات المطلوب و هوا طریق الخامسه فی ولیکن البیان فی فضل سراغ و اقوى ما يتوجه عليه ان الماهيه فاعله للوازمها و قابله لها و جالبه ابتلا ما قابله اقولو مرحوم آخونیه قد علمت بیانه. میگه در فصل پیش گفتیم که جهت ان یفعل و ان ینفعل محال یکی باشه به اختلاف جهت القوه و الامکان، یعنی امکان وقوعی، مقصود امکان وقوعی اینجا امکان استعدادی، ول ایجاب امری شکی درش نیست و اما نقضی که این جناب کرده و اما نقض به لوازم الماهیات فغیر وارد اذ مبنى الايراد على المغالطه الناشئه من اشتراك لفظ القابل وبغوعه تاره بمعنى الانفعال التغيري كامر عيني خارجي وتاره بمعنى الاتصاف اللزومي كامر ذهني لانتزاعي.
روزه ی برج دی، روزه ی برج دی، روزه فخر دلاوران، روزه ننگ ستمگران، روزه ی برج دی، روزه ی برج دی، روزه فخر دلاوران، روزه ننگ ستمگران، روزه ی برج دی، روزه ی برج دی، روزه فخر دلاوران، روزه ننگ ستمگران،
روزه ی برج دی، روز فخر دلاوران، روز ننگ ستمگران.
ای حالت فعلا خبیل مباشره و ان یفید صفت الحرکت و من هم اللحان کلا على خبیل مباشره فضا ان یفید ذات المتحرکه اللہ حرکتها
یا نفس باشد، لازمه تابع و نفس
تغییر است. ولی اگر محرک محرکی باشد که به هیچ نحو تغییر در او را نداشته باشد، اصطلاحا او را میگویند عقل. این معنی اثبات محرک نقلی. اگر یادتون باشد در فصل دوازدهم که خوندیم، عنوان فصل این بود فی اثبات المحرک الاول. اون عنوان با این عنوان که در اینجا آمده، از نظر عنوان هر دو یکی، چون تفرق نمی کند که ما تعبیرمون این باشد که فی اثبات المحرک الاول یا تعبیرمون این باشد فی اثبات محرک عقلی، چون اون محرک اولی که این ها بخوان اثبات کنن یعنی محرک لایتحرک که مقصودشون محرکی که مجرد تام باشد و محرکی که مجرد تام باشد یعنی عقل باشد، عقل به اصطلاح خود فلسفه. بنابراین پس قهرن ممکنه شما این سوال براتون مطرح بشود که پس این فصل در نیمی از عنوان خودش تکرار فصل دوازدهم است. این چجوری؟ عرض می کنم که یک نوع بی انضباطی ها در افکار مکرر عرض کرده این که هست، ولی این بی انضباطی در اینجا فقط از نظر عنوان فصل دوازدهم است. در فصل دوازدهم اگرچه عنوان فصل ما این بود فی اثبات المحرک الاول، ولی تمام مطلبی که مطلب اساسی که در اون فصل مطرح شد این بود که فی ان کل متحرک له محرک غیره. عنوان فصل فی اثبات المحرک الاول بود، ولی معنوان اون چه که بحث شد در زیل اون عنوان این بود که کل متحرکن لهو محرکن غیرو. حالا چرا عنوان اون است و معنوان این؟ البته حق این بود که عنوان صد درصد با معنوان خودش منتظر می بود و بهتر همین بود که عنوان فرق این بود فی اثبات اندل کل متحرکن محرکن غیرو. اون برای این جهت بود که عرض کردیم که مسئله اثبات محرک اول که همون نظریه معروف محرک اول ارسطویی، اون وقت اون بحث می کردیم عرض کردیم که اون برهان محرک اول ارسطویی اون چنان که این فلاسفه تعبیر می کنن و تلقی کردن مقصود ارسطو را از محرک اول، مبتنی بر اثبات چهار اصل است که تا اون چهار اصل اثبات نشود محرک اول و به تعبیر دیگر محرک عقلی اثبات نمی شود. یکی از اون اصولی که از مواد اثبات اون برهان است این اصل است که کل متحرکن له محرکن غیرو. بنابراین در این فصل اینجا، در این فصلی که الان ما داریم، این عنوان فی اثبات محرکن عقلی با معنون خودش بهتر تصدیق می کند تا اون فی اثبات محرکن اول. خب به هر حال اینها مقصود روشن است، مقصود واضح است، ولی برای اینه که اشتباه نکنیم ما باید که اگر خوب دقت بکنیم که عنوانها با معنونها منطبق بشود البته بهتر. حالا در این فصل
دیدیم این فصل دو عنوان دارد، یکی فی تقسیم القوة المحرکه، یکی فی اثبات محرک نفس. این قسمت اول را مرحوم آخوند خیلی همچین مختصر عنوان کرده است، ولی خیلی با یک نوع اختصاری و با یک علمامی، اشاره علمامی عرض میکنم که رفت شده ازش، برای اینکه اون مقدمه دومی بوده است. یعنی بحث تقسیم قوه محرکه را مرحوم آخوند برای این عنوان دوم مقدمه قرار داده بوده. البته از عبارتش روشن نیست این مطلب، یعنی تصریح این مطلب نیست، ولی وقتی که روح مطلب را بشکافی میفهمیم که اون را برای این وارد کرده در این فصل که اون عنوان دوم را بتواند توضیح بدهد. حالا اون چی؟ تقسیمیست که بوعلی در اواخر سماع طبیعی مباد، در اواخر مباحث حرکت او به طور تفصیل بحث کرده، اینجا خیلی مختصر آمده. با اون این است که محرک در دو قسمت در یک تفصیل، یا محرک به ذات است یا محرک به لعرض. محرک به ذات و محرک بالعرض، خب بعد از این که ما حرکت را بدانیم که میدانیم که حرکت به ذات و حرکت بالعرض داریم، قهرن محرک به ذات و محرک بالعرض هم داریم، متحرک به ذات و متحرک بالعرض هم داریم. مقصود از این به ذات بالعرض اون چیزیست که خود این فلاسفه و بیشتر در علم و اصول هم خیلی عنوان شده است، یعنی بلا واسطت حیثیت تغییریه و بالعرض یعنی بواسطت حیثیت تغییریه، یا اونی را که یا در تعبیر دیگر بواسطت فلعروض. ببینید این مطلب را مکرر شاید شنیده باشید در اصول و در فلسفه که اگر یک شیئی متصف به یک شیء دیگر بشود، این دو دور است، یه وقت علف متصف بشود به صفتی که اون صفت جیم است، این دو دور است، یه وقت علف از اون جهت که علف هست متصف به جیم است، یعنی اون متصف واقعی بدون هیچ شاهده مجازی خود علف هست. مثل این که بگیم اربعتو الاربعتو زوجون، یک وقت که یه موصوف که به صفتی متصف می شود به اعتبار این است که این موصوف متعد است با یک شیئی، نوعی اتحاد وجود دارد با شیئی دیگر که اون بباشد، و این جیم صفت واقعی سه است، ولی به اعتبار این که علف و به اتحاد وجودی با یک دیگر دارن، حکم احد المتحدین را به دیگری مسترایت میدیم، بعد علف را هم به جیم متصف میکنیم. توجه کردید؟ علف را هم ما به جیم متصف میکنیم. مثلا حالا این مثال را فرض کنم، ممکنه یک نفر هم ملکه طبابت داشته باشد هم ملکه فقاهت داشته باشد، پس در آن واحد این شخص هم فقیه هست هم طبیب. ولی فقیه بما انه فقیه یحیی یفتم به استنباط میکنن، و همین شخص بما انه طبیب یعاد. حالا ما اگر اینجا بگیم الفقیه یا عالج، درست گفتیم یا درست نگفتیم؟ خب بله، الفقیه یا عالج، چون این شخص هم فقیه هم طبیب دیگه، این شخص هم فقیه هم طبیب، ولی به ما انه طبیعه یا عارف، یا به ما انه طبیبون یا عارف، به ما انه طبیبون یا عارف. پس اینجا صفت معالجه را ما به طبیعه میدهیم، این بالعرض یعنی اتصاف صغیر به معالجه بالعرض است، به واسطه این است که اینجا صغیر با طبیب مجموعاً یک واحد را به وجود آوردن. چون که اینجا طبیب و طبیب یک نفر هستن، معالجه که اولاً و به ذات عارض طبیب به ما انده و طبیب است، به طبیب هم نسبت داده می شود. در حرفت هم عیناً همین جور است. یک جسم، یک شیء به یک جهت متصف می شود به حرکت، چیز دیگری به اعتبار ملابسی که با او دارد که گاهی اتحاد هم نیست، چون مراتب داره واسه در اون، به واسطه ملابسی که با اون موصوف دارد صفت رو با او نسبت می دید. مثل مثالی که می زنن که البته این مثال بسنی بر یک نظریه خاصی هم در باب مکان هست، مثل این که کشتی در دریا حرکت می کند، یعنی کشتی حرکت می کند در مکان خودش تغییر مکان می دهد. جالس کشتی او که تغییر مکان نمی دهد، مکان او خود کشتی. ولی ما حرکت را به جالس در کشتی هم نسبت می دیم. اینجا به اعتبار نوعی ملابسه که میان ساکن کشتی و کشتی هست. بنابراین ما اگر به جالس سفینه بگیم متحرک، این حرکت رو بالعرض به اون نسبت دادیم. قرن محرک یعنی اون قدرتی که اون قوهی که این حرکت رو به وجود آورده، این محرک، محرک سفینه از بزاد، محرک جالس سفینه از بالعرض. این یک تقسیم دیگری که بکنی تقسیمات چیزهای مهم میدیم. گفتن محرک یه وقت محرکه بلا واسطه هست، یه وقت معل واسطه هست. معلومه یه وقت هست یک قوهی که مبدع حرکت هست، بدون وساطت یک آلت و یک ابزار حرکتی را ایجاد می کند. یه وقت به واسطه یک ابزار، به واسطه یک ابزار یک حرکتی را ایجاد می کند. مثلا فرض کنید شما که قوهی که فرض کنید در مثلا عضلات بدن هست، این قوهی که در عضلات بدن هست، این قوه اون خود عصب را که حرکت میدهد بلاواسطه حرکت میدهد، ولی از راه عصبها و تیها عضله را هم حرکت میدهد، استخوان را هم حرکت میدهد. پس حرکت در یک جا نسبت به یک شیء بلا واسطه است، در نسبت به یک شیء دیگر معل واسطه است. پس ما تصویر را به دستمان حرکت میدیم، به واسطه یک ابزار حرکت میدیم که ابزار آلت یعنی حرکت میدیم که همون دست خودمون باشه. یا مثل نجار که مثلا نجاری میکنه، به واسطه شیشه و عرق نجاری میکنه. خب این تقسیم دیگر این است، محرک یا محرک علی سبیل المباشره یا محرک لا علی سبیل المباشره. این چیز، این البته در اینجا این تعبیر تعبیر است مال مرحوم آخوند و دا فلسفه ایشان هم را جور در بیاد. مقصود از محرک مباشر اون المحرکهایی است که فقط حرکت ایجاد می کند، یعنی حرکتی را در جسمی عارض می کند، مثل اون فرض کنید شما این کتاب را اگر یه قوه حرکت بدهد، حرکت عارضی را عارض جسم می کند. ولی اون محرکی که لا علی سبیل المباشره باشد، مقصود ایشان محرکی است که موجه موجد ذاتی که لازمه اون ذات حرکت است، همونی که در فصل 12 بحث کردیم و این در فصل 15 و بعدم در فصل 20 مفصل‌تر در این زمینه بحث می شود. اینا رو که چون در آینده بحث می شود ما اینجا که خود به اصطلاح اطالعی کلام می کنم. یه تقسیم دیگری که مرحوم آخوند ذکر کرده که مقصود این بوده اساسا این مرحوم از کنم فرق داره اینا با هم دیگر. اونجا که به واسطه و بلا واسطه هست مقصود این است که فائل که حرکت را میخواد بدهد به این شیء، حرکت را به واسطه یک ابزار میدهد به این شیء. پس بنابراین اینجا مقصود این است که بین محرک و متحرک یک واسطه ای در کار اونو میگه محرک بالواسطه یا ربوا. مقصود از مباشرت این است که حرکت را به واسطه یک ابزار میدهد به این شیء. پس بنابراین اینجا مقصود این است که بین محرک و متحرک یک واسطه ای در کار اون میگه محرک بالواسطه یا ربوا. مقصود از مباشرت این است که این محرک که به این متحرک حرکت میدهد دو جور است. یه وقت هست که ذات متحرک یک چیز است و حرکت چیز دیگر است. حرکتی را عارض می کند به این متحرک، هیچ واسطه هم در کار ممکنه نباشه. حرکت را به این متحرک عارض می کند، یعنی این متحرک در ذات خودش فقط قبول می کند حرکت را، بعد این را به حرکت در می آورد. نو حرکت لا علی سبیل المباشره این است که این محرک به این چیز، این متحرک را خود متحرک را ایجاد می کند، نه اینکه متحرک موجود را حرکت را بهش عارض می کند، بلکه نفس ذات متحرک را ایجاد می کند. درست توجه کردید؟ این است که ما توضیحش رو گذاشتیم برای عده، چون همون حرکت جوهری است. توضیحش رو گذاشتیم برای آینده که دیگیم اتفاقا در فصل 12 مقداری ما در این باره توضیح دادیم. این چون به عنوان مسائل مقدماتی ما دیگه زیاد درست میدیم. تقسیم دیگر این است که محرک یا اما یحرک به ان یتحرک اما یحرک لا به ان یتحرک. مقصود این است که محرک یا اینجور است که در عین این که محرک شیئی خودش هم متحرک است یا محرک، محرک شیء هست بدون اون که خودش متحرک باشه. این که یک شیء محرک شیئی باشد و خودش هم متحرک باشد، این حالا اجالتا نیازی ندارد به توضیح. فرض کنید شما در این مثلا در حرکات قصری و جبری انسان با دست خودش این تفسیر را حرکت میدهد، محرک این دست است یا قوه است که در این دست، و متحرک این تفسیر هم محرکی است که خود محرک هم متحرک، یا حتی قوه ای که در این دست هست که خود دست را حرکت میدهد، با دست یعنی این جسم دست، حجم دست متحرک است، ماده دست متحرک است و قوه ای در این دست هست که محرک است. ولی شما الان توجه دارید که الان هم که این قوه در دست را حرکت میدهد، خودش که سکون نداره، خودش هم همراه دست حرکت میکنه. انسان وقتی که حرکت میکنه، اون قوه ای که در انسان هست که این جسمش را حرکت میدهد، وقتی جسم حرکت میکنه، خود قوه هم همراه این جسم داره حرکت میکنه. اگر جسم نقل مکان میکنه، خود اون هم نقل مکان میکنه. ولی آیا ما داریم محرکی که محرک متحرک نباشد؟ این به دو جور فرق طبعاً. یعنی دو مصداق دارد، دو جور است. گویی که این هر دو عملا در یک مورد پیاده می شوند. یکی می گویند در مواردی که متحرک، در مواردی که متحرک غایتی را جستجو می کند، و در جستجوی رسیدن به یک غایت هست و به یک کمال هست، در اونجا اون کمال نهایی به عنوان یک علت رایی محرک این شیء است، بدون اون که خود او متحرک باشد. مثلا حالا اینها همه به تفصیلش در درسای آینده بیان. ما اگر این را قبول کردیم که قبول دارند و اثبات می شود که ذات پروردگار به عنوان غایت الکل و غایت الغایات محرک عالم است، یعنی عالم و جهان مانند یک شیئی که حق را جفت جو می کند به سوی او در حرکت است، اما ذات حق تعالی به عنوان یک علت رایی محرک عالم است، ولی اون محرک لایتحرک است. اون شعرهای معروف نظامی در همین زمین است دیگه، یه خبرداری که سیاهان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک، چه می خواهند از این منزل بریدن، چه می جویند از این محمل کشیدن، در این محرابگه معبودشون کیست، از این آمد شدن مقصودشون کیست. بعد خودش جواب می دهد، میگه همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را علاقه. مثالی که حاله جالتر اینجا ذکر می کنند، میگن که تحریک المعشوق للعاشق و که تحریک المعلم للمتعلم. معشوق از اون جهت که معشوق است در شور آور و به هیجان آور عاشق است، و بلبل از فیض گل آمود، سخن بر نمه بود. این همه قول و غزل تعبیه در منقار است. ولی آیا لازم است که معشوق هم مانند عاشق خودش در حرکت باشد؟ یا معلم که محرک متعلم است، یعنی مخرج اوست از قوت فعل در استعداد علمی، در حالی که معلم تعلیم می کند متعلم را، و این تعلیم یعنی اخراج نفس او از قوت فعل؟ آیا معلم از اون جهت که متعلم است لازم است که در معلم بودن خودش هم هی خارج می شود به موازات خروج متعلم از قوت فعل، خودش هم هی خارج می شود از قوت فعل؟ یعنی همین جوری که او از قوت فعل خارج می شود، اینم از قوت فعل خارج می شود؟ نه، البته ممکنه احیانا یه معلم مثلا در حالی که معلم است متعلم هم باشه، ایر بیشتر یاد بگیرد. ولی معلم از اون جهت که معلم است مفید است، نه خارج من القوت الالفعل. یعنی اون چرا که قبلا دارد و بالفعل واجد است، او را از راه سمع افاظتی کند به متعلم. پس در این که حرکت در متعلم ایجاد می کند، که حرکت در اینجا چون حرکت معنی عمیز گفتیم، یعنی اخراج می کند او را از قوت فعل، ولی خودش محرک غیر متحرک. این نوعی از این که محرک غیر متحرک. نوع دیگر از این که محرک غیر متحرک باشد، باز همون مطلبی است که در باب حرکتی جوهریه خواهیم گفت، الان هم اشاره کردیم، اصل مطلب بعد خواهد آمد. ببینید در باب حرکتی جوهریه هم این حرکت در طبیعت، یعنی در سراسر طبیعت را ثبات نیست. طبیعت به عنوان یک جوهر هم و به عنوان یک عدت جواهر هم این حرکت هستند. و اون چه که به طبیعت تعلق دارد این حرکت هست. طبیعت خودش وابسته به ماورا خودش است. ماورا که محرک طبیعت است به چه معناست؟ به معنی اینه که موجد طبیعت است، یعنی موجد نحوه وجودی است که اون نحوه وجود عین سیلان است. ولی خود او که موجد طبیعت است، نه محرک به معنای محرک علی سبیل المباشره، نه به معنای این است اگر ما بگیم ماورا از طبیعه به عنوان علت فاعلی، اون گذشته که الان میگو که به عنوان علت غایی بود. اگر بگیم ماورا از طبیعه به عنوان علت فاعلی محرک طبیعت هست، نباید تصور من نزیر تصوری باشه که معمولا فرنگی ها دارن. فرنگی ها تصورشون از محرک اول، از محرک بودن ماورای طبیعت را اینجور تصوری و خیال کردن دیگه. الهیون نظرشون این است که یک قوه ای در ماورای طبیعت وجود دارد، بعد با یک انگشتی که مثلا به طبیعت میرساند طبیعت را به حرکت در میآورد. مثل همون مثال آبیانه ای که ما میگیم عالم طبیعت حکم یک کارخانه ای را دارد، حکم یک چرخی را دارد، حکم چرخ اون پیرزن را دارد، و ماورا از طبیعه یعنی اون دستی که این چرخ را به حرکت در بیاورد، که این میشه همون محرک علی سبیل المباشره. پس معناش اینه که طبیعت در ذات خودش مثل همون چرخ نحریزی، یعنی یه امری ثابت در ذات خودش، یه امری ثابت، یک نیروی خارجی میاد این شیء ساکن را حرکت میدهد، حرکت را عارضش میکند. این را اقلب تصورشن این است و مدهی اصلا عرصی هم که قاهل به محرک اول بوده یه همچه نظری داشته، اینجور فکر میکرده که عالم طبیعت این دستگاه و این چرخ و این فلک و همه اینها مثل همون دستگاه چرخ نفرتی پیرنگ و معنی محرک عظمت یعنی قوه ماورای طبیعی که این چرخ فلک را با یک نیروی خودش به گردش در میاد. نه تصور فیلسوفانه یک فیلسوف واقعی این چنین نمیتواند باشد. حتی امثال بوعلی سینا اینجور فکر نمی کردن. منظورشون این است که حالا لاغل منظور مثل مرحوم آخوند این است وقتی که میگن ما ماوراء طبیعه علت حرکت طبیعت هست، یعنی طبیعت یک حقیقتی است که حرکت از ذاتش خارج نیست، او ذاتون عرضه لهل حرکت نیست، او ذاتون هول حرکت و معنی محرک بودن ماوراء طبیعت، طبیعت را همون عین خالق بودن طبیعت هست. نه این که خالق بودن طبیعت یه چیز هست و بعد خلقه تحریک و امر آخر، مثل یک مهندسی مثلا یک کارخانه سازی که ساختن کارخانه یه مثلا یه روز میان به میمنت اون بارجی کارخانه را میاندازن به حرکت کرد بیارن. نه اینجور نیست، خلقه و ایجاده این و تحریک این از دو شکل تعبیری که از محرک لایتحرک دارن این آقایان. این معنی شد. حالا این تقسیمات دیگری که معلوم آخود خیلی به اختصار گذاشتن، محرک یا به ذات هست یا به العرب، محرک یا به الواسطه هست یا به لاواسطه، و حتی اون تقسیم که محرک یا علا سبیل مباشر هست یا علا سبیل مباشر مقدمه بود برای این مطلب که محرک یا محرک هست لا به ان یتحرک و یا محرک هست به ان یتحرک، یعنی یا محرکی است که خود متحرک هست و یا محرکی است که خود متحرک هست. بعد مسئله مهم بعد از این بود که تصویر ما از محرک غیر متحرک چگونه تصویری باید باشد. گفتیم تصویر ما باید یا از قبیل اون تصویری باشد که تحریک المعشوق للعاشق و تحریک المعلم للمتعلم، یا باید از قبیل تصویری باشد که الان گفتیم اونجا که خلق و ایجاد عین تحریک می شود، یعنی شیئی بنا به حرکت جوهریه که تفسیرش در آینده خواهد آمد. حالا تازه ما در اینجا در مرحله تصویر مطلب هستیم. مد دلیل علا وجود محرک عقلی، پس این که پی تقسیم القوت المحرکه یک مقدمه ایست برای اثبات محرک عقلی. مد دلیل علا وجود محرک عقلی، ما الدليل على إثبات المحرك الأول؟ در حسن دوازدهم که ما عنوان کردیم اونجا چهار اصلی که اثبات این مدعا متوقف بر اوست، اون چهار اصل رو در اونجا گفتیم. حالا با تکرار میکنیم در اینجا. اونجا گفتیم اثبات محرک عقلی مبتنی بر چهار اصل است. یک اصل این است که کل متحرکن له محرکن غیره. این سبقه در فصل دوازده هم بفرسید. دوم، هر حرکتی در طبیعت، هر حرکت عارضی در طبیعت منشأش یک قوه ایست در خود طبیعت. یعنی هر حرکتی که به قول این به تغییر اینجا علا سبیل مباشره باشد، یعنی هر جا که ما یک شیئی داشته باشیم که حرکت آرزو بشود، مبدع حرکت آرزی همیشه یک قوه ایست در خود طبیعت. مبدأ حرکت عارضی یک قوه‌ای از در خارج از طبیعت نیست. یعنی مطلب بود که الان در ذهن گفتیم که ماورای طبیعت، اگر میگیم مبدع حرکت طبیعت است، نه به اون معناست که طبیعت وجودی دارد و او یک حرکت عارضی ایجاد میکنم مثل یک چرخی رو به حرکت در میارم. پس میگید اینجور حرکات در عالم منشأش چی؟ میگید منشأ اینجور حرکات خود قوای طبیعی، منشأ اینجور حرکات خود قوای طبیعی. این یک مقدمه. این مقدمه را در فصل بعد از این فصل به طور اشاره ذکر میکنم و در فصل سه چهار فصل بعد که شاید فصل بیستم باشم به تفصیل بیشتر ذکر. اصل سوم برای اثبات این نظریه ارسطویی این است که هر محرکی که طبیعی باشد و جسمانی باشد، خود اون محرک هم ناچار متحرک است. یعنی نمیتواند یک محرکی طبیعی باشد، در طبیعت وجود داشته باشد و ساکن باشد. و به عبارت دیگر هر محرک طبیعی متحرکم هست. کل محرک طبیعی فهو متحرک. لازم این فرق بهش اشاره می شود. چهارم این که سلسله محرکاتی که خودشون متحرک باشن ینتهی فی آخر الامر الى محرک غیر متحرک لبطلان تسلسل، که این دفت در همین جا متحرک میشن، در ضمن همین فرق متحرک میشن. ما قبل از این که چیز را راجع به بطلان تسلسل که در اینجا بحث شده بحث بکنیم، یه مطلب را الان اینجا ما گوشزد بکنیم که این مطلب را خود مرحوم آخون اینجا تو متعرض نشده است و در جای دیگر هم الان یادم نیست متعرض شده باشد و آقایان محشی ها هم ذکر نکرده بول این هم. اصل سفر گفتیم این هم که از نظر ارسطو هر محرک طبیعی متحرک هم هست. ممکنه بگید که پس این که اگر ارسطو و ابو علی سینا و اینها این حرف را گفته باشند که هر محرک طبیعی متحرک هم هست، خب محرک طبیعی یعنی همون قوای طبیعت، قوای طبیعت هم یعنی جواهر طبیعی، پس اونها قائل به حرکت جوهریه بودن. ولی وقتی که ما دنبال دلیلشو میریم میبینیم در دلیلشون یه حرف دیگری میزنن. حرف دیگرشون همون بود که من در ضمن بیانم گفتم، مقصودشون این هست هر محرک طبیعی چون قوه طبیعی در جسم وجود دارد، وقتی که در جسم وجود دارد، وقتی که جسم خودش رو به حرکت در بیاورد به طبع جسم حرکت رو میکنه. این قوهی که در دست من وجود دارد که دست من به حرکت در بیاورد، خودش میتونه یه جا بینشین دست به حرکت در خودش رو همراه دست حرکت میکنه. ولی این وقتی که خوب فکر کنیم میبینیم این حرکتش حرکت بلعرض است، نه به ذات. الان در تقسیم گذاشته گفتیم اون تقسیم اینجا به درد ما میخورم. این سوال برای ما باقی میماند، آیا برای اثبات محرک اول ارسطویی که یکی از اصولش این است کل متحرک له محرک غیر یکی چیز کل محرک طبیعی فهو کل متحرک طبیعی فهو ببخشید کل محرک طبیعی فهو متحرک، آیا این که محرکن حتی متحرکن بالعرض هم باشد برای این برهان کافی. بالعرض یعنی بالمجاز، اثری نداره. و قطعا کافی من اون ماخون متحرز نشده اینجا. و اتفاقا همین یکی از اون چیزهاییست که نشون میده که محرک اول ارسطو را بدون اثبات حرکت جوهریه نمیشه اثبات کرد. خود مرحوم آخوند چون قائل به حرکت جوهریه نیازی ندارد که بیاد بگوید آها قوه طبیعی متحرک محرکی است که متحرک است چون بلعرض حرکت میکنه. اینو بذار بوالی و امثال اینا یه حرف بزنن که راه دیگری غیرتون ندارن. خود مرحوم آخوند که قائل به حرکت جوهریه هست، نه، هر محرک طبیعی به ذات هم حرکت می کند. پس مقدمه سوم بنابر مبنای مرحوم آخوند یک مقدمه تمامی و به عبارت دیگر اصل محرک اول ارسطو را با مبانی خود ارسطو و با مبانی بوعلی نمی شود اثبات کرد. او را هم فقط با مبانی صد المتعلیه می شود اثبات کرد. چون یکی از اصولش عرض کردیم این است که کل محرک طبیعی فهو متحرک. اونا وقتی که قرآن میان برای ذکر میکنن متوسط میشن به ذهن دامن حرکت های بلعرب. از حرکت بلعرب کاری ساخته حرکت به ذات هم به اونها قارض نیستن. این هم یه مثلا که حالا اینجا عرض کرد. حالا یه مطلب دیگر باقی مونده. گفتیم اصل چهارمی که اثبات محرکن عقلی به او نیازمند هست این است که سلسله المتحرکات لابد به ان ینتهی الى محرکن غیر متحرک. چه برهانی بر این قضیه؟ برای این مطلب از دو راه وارد می شوند. یکی از راه تنایی ابعاد که این آقایان قائل هستند، دیگر برای این که هر محرکی اگر محرک طبیعی باشد اگر محرک طبیعی باشد باید در جسمی باشد. پس اگر که این جسم حرکت می کند، اگر محرکش یک امر جسمانی باشد و خود اون امر جسمانی هم یک محرکی داشته باشد که اون محرک هم طبیعی باشد، متحرک باشد، باید طبیعی و جسمانی باشد، پس او هم باید در جسم دیگری وجود داشته باشد. باز اون یکی هم اگر محرکش متحرک باشد باید در جسم دیگری وجود داشته باشد و او در جسم دیگری لازم میاد که اجسام ابعاد غیر متنبعد غیر متناهی باشد. یعنی اینجور هست، ما اگر فرض بکنیم که این جسم حرکت می کند که علت یه قوه جسمانی که در خود جسم هست، بعد اون قوه جسمانی هم اگر بگیم حرکت می کند باید بگیم با خود اونم متحرکت یعنی جسمانی، پس اونم در جسم دیگری، پس این جسم دیگری اینجا وجود داره و اون هوا. بعد این هم فرض اینه محرکی است که متحرک است، پس این یه محرک دیگری میخواد. محرکی این هم باید جسم دیگری باشه که بر روی هوا قرار گرفته است. محرکی او باید جسم دیگری باشه. اگر منتهی نشود به محرک غیر متحرک باید ابعاد الی غیر النهایه وجود داشته باشد. چون ما در باب تنهایی ابعاد عقیده این فلاسفه این است که ابعاد غیر متناهی نیست، آخر الامر متناهی، پس بنابراین متحرکات هم باید متناهی باشند. یعنی باید منتهی بشود آخرش به متحرکی که متحرک باشد که اون محرک متحرک دیگه نمیتواند محرک جسمانی باشد. یک بار این برها ثانیاً از راه های دیگر هم باز میشود این برها به خدشه و مناقشه کرد، ولی ضرورت نداره ما حالا وقتمون را صرف این قضیه بکنیم. میریم دنبال برهان دیگر چون که برهان هستش. برهان دیگر برهان وسط و طرف همون برهانی است که کاری به اجسام ذوالخصوص ندارد، به علل و معلولات مربوط است، بخواد جسمانی باشد بخواد غیر جسمانی. یعنی اثبات میکند که سلسله علل و معلومات و معلولات در نهایت امر باید متناهی باشند. این برهان عرض میکنم که برهانی است که اگرچه از ظاهر عبارت آقای طباطبایی در میاد که این برهان در اول بار بوعلی اقامه کرده در قسمه، این برهان را قبل از بوعلی فارابی اقامه کرده و بلکه قبل از فارابی هم ارسطو اقامه کرده. در میان براهین امتناع تسلسل علم یگان برهانی که از ارسطو رسیده این برهان وسط به طرف هست و مرحوم آخوند هم این برهان فوق العاده اعتنا دارد و در مباحث امتناع تسلسل در باب علت معلول گفته از حاضا از حد جل براهین یا حاضر باب توجه کرد. این برهان بیانشی ولی نمیرسیم. حالا ما یه مقدار از عبارتی میخونیم اگرچه به همون عبارتش هم نمیرسیم. بذارید باست مطلب شما فرده این مطلب درد بکنیم با عبارتش فرده بکنیم.
فاعل قدرت داشته باشد نداشته باشد، قدرت فاعل غیر متناهی باشد یا متناهی باشد، یک شیء در ذات خود یا واجب است یا ممکنه یا ممکنه. از این امکان امکانی است که صفت شیء است نه صفت فاعل که اسمش بشه بر قدرت. پس امکان اون شهاد غیر از مسئله قدرت فاعل است. اینا رو با یک دیگر اشتباه نکنید. خیلی خوب، اینم دیگه اشتباه نمی‌کنید. بعد دیگه حالا که ثابت شد که هر حادثی در زمان قبل از حدوثش هم ممکن است، یعنی در اون زمان قبل از حدوثش هم دارای امکان بوده است، میگه این امکان چیست؟ این امکانی که در زمان قبل هم بوده است چیست؟ یا جوهر است یا عرض قار است، که اینجا مقصودش از عرض قار نه عرض غیر اضافه، و یا عرضیست از قبیل اضافه. بدون شک این یک جوهر نیست، یعنی امکان وجود یک شیء به صورت یک جوهر وجود ندارد. اگر مثلا ما میگیم که در دانه گندم امکان بوته گندم هست، اینجوریست که بگیم آقا بریم تو لابراتوار بگردیم تجزیه بکنیم گندم را، ببینیم یک قسمتش رو ببینیم او امکان وجودش او رو بیرون بکشیم بذاریم کنار. یا اگر میگیم در نطفه انسان امکان وجود انسان هست، نه اینه که به صورت یک امر جوهر قائم به ذات وجود دارد که باید بریم بگردیم توش اون امکان به پیداش بکنیم، مسلم به صورت، بلکه به صورت یک صفت برای یک جوهر وجود داره. حالا صفت هم که باشد، آیا صفتی که ماهیت اون صفت غیر از اضافه و نسبت هست، یا اون صفت جز اضافه و نسبت هیچ دیگری نیست؟ در باب اعراض ثابت شده است که در میان اعراض یک سلسله اعراض ما داریم که اصلا ماهیت اونها ماهیت اضافه و نسبت است، مثل ابوت و بنوت.